بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعليكم السلام ورحمة الله. قبل از اینکه درس رو ادامه بدیم، راجع به متن فصل دو، متن فصل دو صفحه 112 از کتاب ما عبارت اینجوری داره: فهو ما انقطع عن صاحبها الغذاء مدة طويلة. به خاطر اینکه مدت مؤنث بود و کلمه مثله یا مثله مذکر بود، به اون شکل معنا کردم، ولی دیشب که فکر میکردم این بهتره و همین ظاهرا همین درسته. اینجوری بگیم: فرغ ما انقطع عن صاحبها الغذاء مدة طويلة لو انقطع مثله فی غیر حالته بل عشر مدته هلک. لغ انقطع از ضمیر میخوره به غذا، همونجوری که انقطع قبلی فاعلش غذاه، و باید همینجور باشه. لغ انقطع این غذا، بس دیگه برای دوستان روشنه که چیه. لغ انقطع این غذا در مثل این مدت طویله، ضمیر رو باید به مدت طویل میزنیم. حالا دیگه مذکر و مؤنث رو هر جور حساب میکنید اون مهم نیست. لغنقت این غذا در مثل این مدت طویله، در غیر این حالتی که الان این شخص درش هست. بذار در بعض نسخ اینجور بزنم میرسه که داره فی غیر حالتی حاضهی، یعنی در غیر از این حالتی گفتیم، در غیر از این حالتی عرفانی. اگر منقطع بشه از غذا در مثل این مدت طویله، در غیر این حالت، بل عشر مدته، بلکه یک دهم این مدت هم غذا ازش منقطع بشود، همین شخص هلاک می شود. منتها همین شخص وقتی در این حالت عرفانی قرار گرفت، می بینید مدت طولانی برش می گذره، مدت طولانی برش می گذره بدون اینکه هیچ خلالی از ذره حیات پیدا بکنه و محفوظ الحیات می مونه. خب بحث ما موجود همین مسئله بود که عارف مدت طویلی دست از قضا میکشه بدون اینکه مشکلی پیدا بکنه. در فصل دوم از راه مسائل جسمانی قضیه رو بررسی کردیم، در فصل سوم از راه قضایای نفسانی بررسی کردیم، در فصل چهارم مسئله روی خود عارف پیاده کردیم که در خود عارف این مسئله به چه شکلیه. متن ابن سینا رو خوندیم، رسیده بودیم به شرح خواجه. ما واسه خاصی نداشت، توضیحاتش هم که دادیم، اجازه بدید که متن رو بخونیم. نکته‌ای رو که الان خواجه میخواد توضیح بده اینه که چرا در این فصل چهارم ابن سینا بین حالت عرفانی، امساک عرفانی، با امساک مرضی مقایسه کرد. چرا امساک عرفانی رو با امساک خوفی که در فصل سه بحثش رو گذرون، چرا با اون مقایسه نکرد؟ چرا محتوای مباحث عرفانی رو با فصل دو مقایسه کرد، با فصل سه مقایسه نکرد؟ یه بیانی داره، البته قابل خدشم هست، ولی بیان خواجه اینه که امساک خوفی و امساک عرفانی هر دو تو یک فازن، امساک نفسانی هست، هر دو جز امور نفسانی هست. خب کسی مثلا امساک نفسانی از باب خوفی رو بپذیره، یعنی به کل امساکهای نفسانی اعتراف پیدا کرده، این خیلی نمیتونه مد نظر باشه، بلکه باید امساک عرفانی با غیر حالت خودش مقایسه بشه، یعنی با امساکهای غیر نفسانی مقایسه بشه تا بتوانیم استدلال رو بهتر پیاده بکنیم. این بیان خواجه هست، اما میخونیم میبینید که قابل خشم هست. و انما غایسه بین الامساک العرفانی و الامساک المرضی، مرضا نخونیم، و الامساک المرضی و لم یغایس بینه و بین الامساک الخوفی. چرا؟ همان جناب ابن سینا مقایسه کرد، انما مقایسه ابن سینا بین امساک عرفانی و امساک مرضی، و مقایسه نکرد بین امساک عرفانی و امساک خوفی که در فصل سه گذراندیم. چرا؟ لأن الخوف و العرفان نفسیانه یا نفسانیانه، هر دو تا هست، از دوستو تصدیق کردم به نفسیان، ولی نفسانیان هم زهر مسته باشه. لأن الخوف و العرفان نفسانیانه یا نفسیانه، فل اعتراف و بکون احده ما مختزیان للامساک اعتراف به تجویز کون الاحوال نفسانیه سببن له. خوف و عرفان هر دو مسئله نفسانی هستن، اعتراف به اینکه یکی از اینها مقتضی امساک است، مثلا اعتراف به اینکه خوف مقتضی امساک است، اعتراف به اینه که جائز از احوال نفسانی سبب باشه برای امساک، این خیلی درد نمیخوره. درسته مفید هست برای رفع استراب، ولی اونی که خیلی مهمه اینه که بگیم در حالت طبیعی تر از غیر حالت خودش مثال بزنیم، از کردن میشه اشکال کرد. اما المرضی فمخالف لهما للسبب الذي ذكرناه، اما امساک مرضی مخالف است با امساک خوفی و امساک عرفانی به خاطر سببی رو که قبلا ذکر کردیم. اون سببی که ذکر کردیم چیه که از اون جهت مخالف است با اینها؟ و هو وجدان المادة التي تتصرف الغازية فيها، و اونم یافتن ماده ردیه است که قوه غازیه درش تصرف میکنه. این مواد ردیعه در شخص مریض هست که در شخصهای اشخاص در عرفان و خوف و اینها وجود نداره. از غیر انصاف عرفانی باید مثال بیاریم تا این مسئله حل بشه. این بیان خواجه است. خب دیگه ما فرمایشات رو دیدیم، الان باید سریعتر کلمات خواجه رو بخونیم. اینو همه رو توضیح دادیم. شیخ در عبارت خودش مقایسه کرد بین امساک عرفانی و امساک مرضی و گفت امساک عرفانی بالاتر از عرفان مرضی. چرا؟ چون دو تا نکته در امساک مرضی وجود داره که موجب میشه شخص مریض زودتر محتاج به غذا بشه که اون دو تا نکته در عارف وجود نداره. علاوه این یک نکته در شخص عارف وجود داره که کمکش میکنه بیشتر بر امساک بمونه، در حالی که اون یک نکته در شخص مریض وجود نداره. توضیحاتش از متن دادی میدونی شرح بخونم. و شیخ بیان ان العرفان باختزاء الامساک اولا من المرض. شیخ توضیح داد که عرفان به این که سبب باشه مختزی باشه امساک رو، امساک از غذا رو، این اولا است از مرض. مرض هم مختزی امساک هست، ولی عرفان در اختزایش نسبت به مسئله امساک اولویت داره. چرا؟ لان المرض فی بعض صورت یختص به امرین یختزیان الاحتیاج الی الغذا، به خاطر اینکه مرض در بعضی از صورتش اختصاص پیدا میکنه به دو چیزی که اون دو چیز اختزای احتیاج به غذا رو میکنن، یعنی زودتر او رو محتاج به غذا میکنن شخص مریض رو، و زودتر با دست از امساک برداره و حالش جوری میشه که دیگه اشتها پیدا میکنه میخواد غذا بخوره. اون دو تا هم چیه؟ عهد هما راجعون الى ماده البدن. یکی از این دو چیزی که در شخص مریض هست و زودتر محتاج به غذا میکنه برمیگرده به ماده بدن، اون بعدی برمیگرده به صورت بدن. توضیح میده خودش دیگه، جزی من بخونم. برمیگرده به ماده بدن. خب اون چیه که برمیگرده به ماده بدن؟ و هوا تحلیل رطوبات البدنیه بسبب الحرارت الغریبه، نه حرارت الغریزه. چون بدن خود به خود یک حرارت طبیعی داره که به تحلیل غذا کمک میکنه، اون تصرف طبیعیه. اما اونی که الان ملاکه مریضی حاره به وجود اومده، حرارت غریبه است، رطوبات بدن که انسان به جای داره تحلیل میبره اونا رو. راجعون الی ماده و هو تحلیل رطوبات بدنیه بسبب الحرارت الغریبه المسمات به سوی المزاج، که این حرارت غریبه رو میگن چی؟ سوی. فقط این نیست، چیز دیگه هم سوی مزاج میگن، اما وقتی حرارت غریبه هم بیاد بهش میگن سوء مزاج پیدا میکرده، مزاجش به هم ریخته. ما راجع به مزاج و تشکیل مزاج و اینها در نمط دو انشاءالله بیشتر بحث مطرح خواهد شد. فَإِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْغِذَا اِنَّمَا تَكُونُ لِسَدِّ بَدَلِ تِلْكَ رُطُوبَات. چرا انسان احتیاج به غذا پیدا میکنه؟ بخواهد این که وقتی اون رطوبات بدن کم میشه، بدل ما یه تحلل با تامین بشه، لذا انسان احتیاج دارد به شرب و اکل جدید. فَإِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْغِذَا، غذا که میگیم غذا مطلقه، حتی هوا هم غذاه. ما ببینیم هوا غذا نیست، آب هم غذاه، در حالی تغذیه میکنه بدن به اینها. فَإِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْغِذَا اِنَّهُ تَكُونُ لِسَدِّ بَدَلِ تِلْكَ الرُّطُوبَات. و کل ما کان تحلیل و اکثر کانت الحاجتو اشد، هرچه تحلیل این رطوبات بیشتر باشه به واسطه حرارت های غریبه عوارض عارض، حاجت به غذا هم شدید تر خواهد بود، لذا زودتر شخص مریض احتیاج به غذا پیدا میکنه. و ثانی راجعون الی الصوره، دومی چیزی که در شخص مریض است در عارف نیست، به صورت بدن برمیگرده که در اینجا منظور قوای بدنه. و هو قصور القوا البدنیه بسبب حلول المرض المضاد لها بالبدن. و اون چیزی که به صورت بدن برمیاده چیه؟ اونم وصول قوای بدنی است، یعنی کوتاه اومدن قوای بدنی است، تحلیل رفتن قوای بدنی است، کم آمدن قوای بدنی است. به چه سبب کم میاره؟ به سبب اینکه مرضی که ضد این قواست الان حلول کرده به این بدن. دل بدن متعلق به حلوله، توجه کردید؟ دل بدن متعلق به حلول، نه مضاد. خب و این ما یحتاج الی حفظ رطوبات لحفظ، خب انسان در این شرایط احتیاج دارد که اون رطوبات محفوظ بمونه، رطوباتی که بحثی کردیم محفوظ بمونه. چرا؟ به خاطر اینکه این قوا محفوظ بمونه. چرا؟ به خاطر اینکه حفظ قوا بستگی داره که تعادل رطوبات چی محفوظ بمونه. راجع به رطوبات بحث کردن در طب که چند جور رطوبات در انسان هست، اخلاط اربعه، اون همه اونا رو میگن رطوبات، رطوبات خون و نمیدونم انواع خلط هایی که در بدن هست که هر کدوم جایگاه مخصوصی داره، همین غذا این رطوبات رو تامین میکنه. ولی رطوبات منظور فقط آب نیستش، توجه کردید؟ فقط آب نیستش. حالا انسان احتیاج پیدا میکنه که این رطوباتش هست. چرا؟ چون که میخواد این قوا محفوظ بمونه. قوا کی محفوظ بمونه؟ وقتی که اعتدال در این رطوبات باشه. وقتی یه چیزایی رو ضدیت بکنن با این قوا، در چه صورت این قوا رو ما میتونیم محفوظ نگه داریم؟ در صورتی که اعتدال در رطوبات رو محفوظ نگه داریم. و این به چی حس میشه؟ به اینکه غذا دم بدن بهش برسه. پس از این ناحیه هم باعث میشه بدن زودتر محتاج به غذا میشه. غذا درسته رو ما میگیم غذا. و انما یحتاج الی حفظ رطوبات، همانا این بدن محتاج به حفظ رطوبات میشه. لحفظ تلک القوا، به خاطر حفظ اون قوا. التی لا توجد الا مع تعادل الارکان، اون قوایی رو که به وجود نمیاد میتونه بگید حفظ این قوا، توجه کردید؟ اون قوایی که به وجود نمیاد مگر با تعادل این ارکان. ارکان منظور این عناصر، این همین رطوبات که با این عناصری که ارکانی که تبدیل به این رطوبات میشن. التی لا توجد الا مع تعادل الارکان و تغذی الحرارت الغریزیه بها، و تغذیه کردن حرارت غریزی به این رطوبات یا به این ارکان. به هر دو تا میتونید بزنید. بسیار خوب. و کل ما کانت القوا افتر، کانت الحاجت و الی ما یحفظها اشد. پس هر چی که قوا فتورش بیشتر بشه، قصورش بیشتر بشه، احتیاج بدن، کانت الحاجت و الی ما یحفظها، احتیاج بدن به چیزی که حفظ بکند این قوا را بیشتر میشه. چی این قوا را بیشتر حفظ میکنه؟ تعادل در رطوبات، تعادل در ارکان. بسیار خب، حالا بحثی بیشتر میشین چون که مربوط به طب قدیم هست. در نمط دوم یه مقداری از این بحث رو مطرح میشه. خب پس دو چیز در شخص مریض هست که او رو سریعتر محتاج به غذا میکنه، که این دو چیز در شخص عارف نیست. علاوه این یه چیزی در شخص عارف هستش که در شخص مریض نیست، این چیز بیشتر کمک میکنه عارف رو بر انسان. افتر یعنی فتور، یعنی هر چی بیشتر فتور پیدا بکنه، سستی پیدا بکنه. فتور این سستی، افتر این سستر. هر چه قوا سستر بشه، قصورش بیشتر بشه، فتورش بیشتر بشه، حاضر به چیزی که این قوا رو حفظ بکنه شیطره. چی این قوا رو حفظ میکنه؟ همون رطوبات، ارکان، تعادل در ارکان و رطوبات. ولی عرفان رو یختص رو به امر یختص یعیزن، ولی ما در یختصن میشه بعد این سال ایزن مقدم باشیم. ولی عرفانو یختص به امر ایزن یختزی عدم الاحتیاج الغذا. عرفان اختصاص داره به امری که اختصام میکند این چیز هم عدم احتیاج به غذا را. این علاوه بر اون دو چیز در عرفان نیست، لذا احتیاجش به غذا کمتره. یه چیز دیگر هم غذا بر سازمان وجود داره که بازم عدم احتیاج به غذا رو اختصام میکنه در شخص عارف. همجورش با هست. و هو السكون البدني الذي يختزيه هو السكون البدني الذي يختزيه ترك القوى البدنيه افاعيلها عند مشايعه حال النفس. و همون سکون بدنی هستش که چی اختزام میده این سکون بدنی را؟ ترک قوای بدنی افعالش رو گفتیم در اونجا که وقتی نفس میکشه به طرف اعوال ملکوتی، قوای بدنی هم دنبالش میرن، طبیعتا افاعیل خودشون رو ول میکنن. افاعیل و مقصود خودشون که ول کردن چی میشه؟ سکون بدنی به انسان رخ میده. ممکن در یک گوشه بیفته، توجه کردید؟ اصلا هیچ حرکتی، حتی از خواب هم شدید تره. در خواب هم همین حالت دست میده که چون قوا افعال های مقصود فعلای مقصود خودشون رو ول میکنن، احتیاج بدن هم به مثلا غذا کمتر هست. مثلا در حیوانات هم هست، میگیم خواب زمستانی خیلی تحلیل مواد غذایی در بدن او چی میشه؟ ضعیف. خوابهای عمیق که تحلیل مواد غذایی درش اندک میشه. و چیزای عجایبی انجام میدن، اگه مثلا حیوانی که مثلا یخچال ها مونده بود بعد از مثلا سالهای فوق العاده زیاد حتی حیاتش هم محفوظ مونده. خب اینها خیلی باید روش دقیقا بشه و هوا سکون رو حتی اینها رو کار کردن هم حتی اینها رو الان توش میگن که مثلا یک شرایطی بدن انسان رو قرار بدن چندین سال رو نگه دارن بدون اینکه بدنش هیچ تغییری درش روی بده با یک استفاده کمی از بدن، بعد مثلا بعد از 50 سال 60 سال یا 100 سال به حالت عادی برگردن، مثلا تازه 20 ساله است مثلا یا 30 ساله است مثلا اول ادامه حیات. بله هر کدام خواب زمستانی گفتم خواب زمستانی هم دیم و هو سکون البدنی الذی یختزیه ترک القوا البدنیه افعیلها عند مشایعت این قوا، مشایعت یعنی همراهی، همراهی این قوا نفس را اون وقتی که نفس به عواله ملکوتی میخواد توجه کنه. فاذن الارفان و باختزاء الامساک اولا من المرض، پس عرفان اینکه مختزی امساک باشه اولا هست از مرض. چرا؟ با خود همین نکاتی که توش گفتیم دیگه توضیح دادیم. و قد ظهر عند ذلك جواز اختصاص العارف بالامساک عن الغذا عن الغذا مدتا لا یعیش غیره بغیر غذا این تلک المدته، ظاهر شد با این توضیح دادیم و قد ظهر عند ذلك اینکه جایز است، یعنی ممکنه، ممکنه که اختصاص پیدا بکنه عارف به امساک از غذا در یک مدتی که لا یعیش و غیره، نمیتونه زنده بمونه غیر این عارف به غیر از غذا در این مدت. بله انسان های عادی معمولا آقایون میگن که مشکلی که ما در شنیدن احوال عرفا و بزرگان داریم استبعاد نفسه، یا در مقامات انسان کامل و ائمه معصومین بزن میبینیم مثلا فلانی بهمانی مسخره میکنن که دو چشم جلو داره که دو چشم مثلا عقب داره، نمیتونه درک بکنه مقام انسان را، انسان کامل رو. و بعضی از احوالاتی که ما برای ائمه معصومین میگیم وقتی براشون توضیح میدیم میگم بابا اینجوری که شما دارید میگید دارید ائمه از مقام انسانی خارج میکنید، میدونید سر چیه؟ چون انسان رو خودش تصور میکنه، میگه انسان منم، همین افراد عادی اینا انسان، مقام انسانی یعنی این. و اگر کسی احوالات دیگه داشته باشه این فوق انسانیه، این شما خداش کردید مثلا، ترجیح یعنی سرش اینه که اول باید انسان تعریف کنه مقامش تو کجاست. خیلی مهمه ها، این عرفا تلاش کردن مثلا در فصل آدمی تلاشی که جناب حرفایی که ابن عربی میزنه میخواد سقف انسانیت رو مشخص کنه تا کجا میتونه پیش بره، نمیخواد بگه همه انسان اینجوری هم، میخواد مقام انسانی مشخص بشه اول تا کجاست. اول مقام انسانی انسان رو تعریف بکن بعد بگیم آیا این تعریفی که ما برای عین میکردیم فوق انسان است یا نه. فوق انسان نیست، بلکه انسان متعالی است، انسان متعالی است که انسان میتواند به اون مقامات هم برسه. بزرگترین مشکل اینه که انسان چیکار میکنه؟ قیاس به نفس میکنه. یعنی تا مثلا یکی از احوالات رو میگی در خودش چنین چیزی نمیاد، میگه یعنی چی نه خوشی، لذا مشکل درست میکنه. همه اینا همین جوره. اما اینجا تمام تلاش اینه که یک کاری بکنین استبعاد ها از افراد گرفته بشه. بسیار جالب،
حالت مقام فصول فام آخر که چیز
این ممکنه قبلش هم در جذبه های مثلا در وقت دیگه وقت حتی در وقت هم ممکنه پیش بیاد به اندازه خودش، در سکینه ممکنه پیش بیاد به اندازه خودش، در مقامات بالاتر پیش میاد. خب آن نقاط عالیش در فنا هستش، تشکیکیه این مسئله روشنه. عرض کردم مثلا اینکه انسان یه خبر خوش میشنه به دست غذا میکشه، حالا یه جذبه ملکوتی بیاد، خب خیلی روشن دیگه. تحلیلش همینه، چون که به طرف عالم ملکوت داره میره قوا به طرفش قوا جذب میشه میره. خب هر چی این قوا در مشایعت نفس مطمئنه در واقع مطیع‌تر باشن این اوائل سلوک خب کمتره، ولی بعد از اینکه ریاضت دادن میره خود مثلا گفت اذا راض نفس مطمئنه وقتی ریاضت داد قوا رو این مسئله شدیدتر خواهد بود. خب مطلب اول در نمط دهم گذشت که راجع به امساک عرفانی بود، الان میرسیم به مطلب دوم که راجع به افعال فوق‌العاده شاقیست که از عرفا سر میزنه و نقل میشه. مثلا یک کار فوق‌العاده سنگینی که از انسان عادی بر نمیاد، یک تحریک سنگینی، یعنی یه چیزی رو حرکت میده به نحوی که انسان عادی در این حالا نمیتونه این کار رو بکنن، این با یه جسه نحیف مثلا یه کار عجیب غریب انجام میده، یا میبینید که حرکت فوق‌العاده‌ای ازش سر میزنه. خب اینها چگونه است؟ در فصل 5 جناب مثلا میفهمند اینها رو مگه شنیدی مثل اون نحوه که بحث قبلی رو انکار میکردی اونجور بازم انکار نکن، چون ما میتوانیم اگر دقت بکنیم حتی توی روش های طبیعی و تجربی هم اسبابش رو پیدا بکنیم که چجور میشود انسان این کارهای سنگین به شاه ازش سر بزنه. اجازه بدید من محتوای این فصل بکنم تا تحلیلش رو در فصل 6 مطرح بکنیم، چون این مطلب دوم فراز دوم نمط دهم دو تا فصل داره، فصل 5 و فصل 6 میشه. فصل 5 اشارتان. این هر جایی مشکلی هست بفرمایید دوستان با سرعت شد پیش بریم. فصل 5 اشارتان. اذا بلغ که ان عارفا اتاق به قوته، اینجا دیگه قوت نیست و تشکیل باید باشه. اذا بلغ که ان عارفا اتاق به قوته فعلا او تحریکا او حرکتا یخرج عن وضع مثلهی فلا تتلقه بكل ذلك الاستنکار. الاستنکار وقتی بهت رسید، اذا بلغه خبری شنیدی، اذا بلغه که شنیدی که عارفی توانست اتاق طاقت پیدا کرد با اون قوتی که داره، با اون نیرویی که داره فعلی رو انجام بده، کاری رو انجام بده یا تحریکی بکنه، تحریک میزنی یک سنگی رو پرتاب کنه، او حرکتن یا یه حرکتی از خودش سر بزنه که یخرج عن وسع مثله، که خارج است از وسع مثل این عارف، فلا تتلقه بكل ذلك الاستنکار، تلقی نکن این خبر را، این نکته‌ای که شنیدی را به همه این استنکار. همون معنی انکار داره لغت هم نگاه بفرمایید، بزن نکنه هیچ نسخه امال ما نسخه ما داره بكل ذلك الانکار داره، چون نتونستن استنکار رو معنا کنن گفت الانکار، هیچ نسخه الانکار نداره، همه نسخه الاستنکاره. استنکار خیلی لغت‌های خوبی ابن سینا خودش هم آخر میگه چقدر الفاظ خوشی به کار بردم، حفظش بکن. خیلی لغت‌های متین، لغت‌های پیش بافته و مبتذل رو استفاده نکرده، لغت‌های سنگین استفاده کرده. استنکار هم معنی انکار رو داره. به ذالک الاستنکار رو اینجوری باید معنا کنیم، چگونه اون خبر قبلی رو شنیدی که عارف میدونه مدت‌ها دست از غذا برداره، چجوری انکار کردی؟ به تمام اون انکار دی اینجا انکار نکن، اینجوری معنا داره. فلا تتلقه بكل ذلك الاستنكار، فقط تجد، فلقت هم نسخه داره، فقط تجد الى سببه سبيلا في اعتبار که مذاهب الطبيعه، فقط فلقت هم نسخه داره، نسخه بدل بنویسید، فقط تجد به درست تجدو، فقط تجدو تو میتونی پیدا کنی، میتونی راه پیدا بکنی، الاس سببهی سبیل رو میتونی راه پیدا بکنی به سبب این نکته که چجور میشود از عارف کار سنگینی سر بزنه، کی میتونی سببش رو پیدا بکنی؟ اعتباره که مذاهب طبیعی، اون وقتی که به حساب بیاری مسائل تجربی و طبیعی رو، از دل همین ها میتونی یک راه پیدا بکنی برای حل این مسئله عرفانی. حتی لازم نیست خیلی تحلیل‌های سنگینی که عرفا میدن که اصل تحلیل هم همونه، اونها اصلا یه روش ویژه ابن سینا در اینجا به کار برده. و اما خواجه اقولو هذه خاصیتون اخرى للعارف، این خاصیت دیگه ایست برای عارف، قد ادعا امکانها فی هذا الفصل، جناب ابن سینا امکانش رو در این فصل ادعا کرده، بیانش رو در فصل بعدی میاره، و سیجی و بیانها فی فصل بعده، در فصلی که بعدش میاد. و اما فصل 6 که میخواد این وضعی رو تحلیل بکنه. خلاصه حرفی که جناب ابن سینا در این فصل میزنه، خلاصش اینه که انسان وقتی در حالت عادی هستش، در حالت اعتدال به سر می‌بره، حالتش به وسیله اسباب خاص متحول نشده، دگرگون نشده، در حالت عادی یک سقفی از قدرت داره، می‌تونیم بگیم منتها قدرتش اینه، در حالت عادی می‌تونیم منتها قدرتش اینه که همین کارهای متعارف اینو انجام بده. وقتی می‌گیم مثلا فرض کنیم که یک مسیر رو برو، شاید با پای پیاده مثلا حالت عادی 2 کیلومتر 3 کیلومتر می‌تونه بره، منتهای قدرتش در حالات عادی اینجوریه. اما میشه که یک سری حالاتی بهش عارض بشه که این منتهای قدرتش رو بیاره پایین. توجه کردید؟ دو تا مثالشو میزنه. مثلا در حالت خوف و ترس. در حالت ترس همین آقا قبلا میتونست کارهای بهتر از این انجام بده. حالا که برفر ترس او رو گرفته، منتهای قدرتش میاره پایین. هر چیزی رو میزنه بیشتر از این نمیتونه کار بکنه. دستش نمیره که یک کاری رو انجام بده در حالت ترس. مثال دیگه میزنه به حزن. انسان وقتی نشاط سرحاله یا حالت عادی داره، منتهای قدرتش فرض کنیم که 60 درجه 50 درجه است، اما وقتی حالا غم و اندوه دلش رو فرا گرفته، میبینید که چی؟ اون منتهای قدرتش میاد پایین. داستان ها میگن راجع به این مثلا، من دیگه بیزیکالیش یادم نیست، میگن توی اصفهان وقتی یه از پادشاهان نمجور داشت سفر میگرد، اینها یه دور میزد تو شهر، اینها که یه جایی ساختمان خیلی بلندی رو دارن درست میکنن، شنیدی این رو، ساختمان بلندی رو دارن درست میکنن، یک کارگری از این پایین وقتی آجر رو میندازه این مسافت زیاد رو میره بالا و اون شخص بنا میره به اشتباه. خیلی تعجب کرد که چجور این مثلا کارگر میتونه این کار رو بکنه. دستور داد که بگردن تو زندگیش ببینن مسئله از چه قراره. رفتن گشتن اینا دیدن که یک زن خیلی خوبی داره، همسر خیلی خوبی داره. بعد توضیح میدن تو عوام هم این داستان هست، داستان واقعیت داره. خب میگن که مثلا وارد میشد چجور باش برخورد میکرد، اینو ریسکاری الان من نمیخوام اونا رو بگم. فهمیدن که خوشی او از ناحیه همون همسری که داره، یه نفر فرستادن که دینشون رو خراب بکنن. حالا داستان داره مفصله. رفت اتفاقا موفق شد که بین این زن شوهر رو در واقع شکراب بکنن، مشکل بینشون درست بکنن. یه مدت گذر دیدن که این بنده خدا این آجر رو میخواد بندازه، یه خود بالاتر بیشتر نمیره. واقعیت این مسئله، انسان اگر حالت عادی داشته باشه از دلش حزن و غم و اندوه بگیره، خیلی از کارها رو نمیتونه انجام بده. و این واقعیتیه. برای طبیعی هم باید خیلی دقت کرد، مثلا با طبیعت انسان باید هش و نش داشته باشه. الان هم عصریه که نباید بگیم مثلا علمای قدیم مثلا ورزش نداشتن، الان ما هم مثلا اینجور نیست، الان شرایط شرایط خاصیه، باید در زندگی طلبه ورزش باشه، الان هم ورزشی باشه که در واقع فرهنگیز باشه و همین که بدنش به تعلق بیفته لازم هست الان که این کارها باشه، بعدا زود بدن تحلیل میره اگه نباشه این کار. خب ایشون میفرماد که میبینه یک سری اسباب باعث میشه که اون منتها قوه انسان میاد پایین، همون کارهایی که سابقا میتونه انجام بده الان نمیتونه انجام بده. از اون طرف گهگاه یک سری حالاتی به انسان دست میده که منتها قوهش میره بالا، یعنی قبلا در حالت عادی که بود هر اون نهایت زوری که میتونست بزنه، فرض کنید که میتونست یک وسیله 50 کیلو رو بلند کنه مثلا، ولی الان که این حالات بهش دست داده میبینه کارهای بسیار قوی تر رو میتونه انجام بده. 5 تا حالت از حالات رو جناب ابن سینا، از حالات طبیعی رو جناب ابن سینا توضیح میده. مثلا یکی در حالت غضب، وقتی انسان غضب و خشم انسان رو بگیره یه کارهایی انجام بده که خودش بعدا تعجب میکنه، من چطور مثلا تونستم این وسیله سنگین رو بلند بکنم اونور پرت بکنم، یا فلان کار رو انجام بدم چطور، مثلا یه چیز بزرگ حیوان رو از جا میکنه. مثلا وقتی در حالت غضب قرار بگیره این حالات بهش دست میده. یا در حال منافسه، این در حال رقابت، حالا تو عادی نمیدونم، حالا که میخواد رقابت بیفته ببین یا علی چیکار داره مثلا میکنه، چه جور داره میدوه یا کارهای دیگر، و همینجور مثال های دیگه میزنه. من در متن رسیدم اونجا توضیح خواهم داد این مثال هایی که جناب ابن سینا میزنه. پس این حالات که برش واقعی میشه اون منطق و بهش چی میشه؟ میره بالا. خب بعد از اینکه اینها رو مطرح کرد میگه شخص عارف رو وقتی شما نگاه بکنید، تعریف خواجه خیلی قشنگه، شخص عارف رو که نگاه بکنید ممکن استش که به شخص عارف یک احتزاز، یک هزه، یک خرمی، یک نشاطی دست بده که بعدا توضیح میده، چون که این نشاطش به واسطه اینه که در واقع مشاهده حق میکنه، به بهجت حق نشاط داره، همون مباحثی که در نمط 8 داشتیم که هیچ بهجتی، هیچ سروری، هیچ نشاطی به نشاط عرفا نمیرسه، چون که هم ادراکش عالیه هم اون مدرکش عالیه. خب خیلی روشنه چجور انسان در حالت عادی وقتی یک نشاطی به او دست میده چجور به تلاطم میفته و قدرتش بیشتر میشه. میشود عارف وقتی اون احتزاز عالی ملکوتی بهش دست داد کارهایی انجام بده که در حالت عادی از همین شخص نمیشه سر بزنه، یا از افراد دیگه نمیشه که سر بزنه. و حالا دیگه وقتی یک حمیت الهی و یک غیرت الهی بر دل عارف میشینه، کارهای عظیم و عجیب و غریب انجام میده که جناب خواجه مثال میزنه به همون کندن در قلعه خیبر و روایت رو نقل میکنه از امیرالمؤمنین. خب اون غیرت و حمیت الهی که سر میزنه میبینید که کارهای فوق العاده سنگین رو میتونه انجام بده. این تحلیلی است که ابن سینا خیلی قشنگ و طبیعی و ملموس این بحثا رو پیاده میکنه. اجازه بدید من متن ابن سینا رو بخونم. فصل ششم، تنبیه. قد یکون للانسان و هو على اعتدال من احواله حد من المنى محصور المنتهى فيما يتصرف فيه و يحركه. گاهی از اوقات برای انسان، در حالی که این انسان در بر اعتدال از احوال خودش هستش، یعنی وقتی انسان در حالات عادی و متعادل و حالات متعارف هستش، می باشد برای این انسان حدی از منه و قدرت، حد من المنه، منه یعنی قدرت، حد میشه اسم برای یکون، برای انسان، حدی از منه است که محصور المنتهاست. هاست محصور المنتها صفت حدونه، حد من المنه، که این حدی از منه منتهاش محصوره، مشخصه که نهایتش تا کجاست. فی ما یتصرف و فیه، در آن چرا که تصرف میکنه درش و حرکتش میدهد، منتهاش معلومه. مثلا میگیم در حالت عادی یه وزنه 50 کیلویی رو میتونه بلند بکنه، بیش از اون رو زور بزنه نمیتونه بلند بکنه، در حالت عادی. ثم تعرض لنفسه هیئت ما فتنحت قوتها عن ذلک المنتها حتی یعجز عن عشر ما کان مسترسلا فیه. سپس عارض می شود برای نفس این انسان یک هیئتی، یک حالتی، این حالت نفسانی عارض می شود. فتنحت، پس پایین میاد، منحت می شود قوه و منه او، قوه همین نفس ها به نفس را میاد، قوه این نفس این انسان ان ذلک المنتها، از اون منتها درجه ای که قدرت داره از اون پایین تر میاد. حتی یه عجز به نحوی که عاجز می شود از یک دهم آن چرا که قبلا مسترسل در او بود، منبعث در او بود، می توانست او را انجام بدهد. مسترسل یعنی منبعث، قبلا این کار رو وقتی منبعث به او میشد میتونست انجام بده، اما الان عشر اون کاری رو که قبلا میتونست انجام بده نمیتونه انجام بده، یک دهمش هم نمیتونه انجام بده. کی این وضعیت پیدا میشه؟ مثال میزنه، میشه غیر از این هم باشه، کما یعرض له عند خوف او حزن، اون وقتی که خوف بهش عارض میشه یا حزن و غم و اندوه او رو فرا میگیره، همینجوری هست. او تعرض، این از این وقت، یا اینکه عارض می شود به نفسش، او تعرض لنفسه هیئت ما فیتضاعف منتها منته، یا اینکه عارض می شود برای نفس این انسان یک هیئتی، یک شکلی، یک ویژگی، پس چند برابر می شود منتهای منه او، منتهای قدرت او، اون منتها درجه قدرت او میره بالا. اگه قبلا 50 کیلو در حالت عادی می تونست بکنه، الان مثلا فرض کنید که 70 کیلو 100 کیلو می تونه چرا بکنه؟ بلند بکنه. حتی یستغل بهی بکنه قوته، این اینجوری باید معنا کنه، حتی که مستقل می شود به اون عمل با کنه قوتش، همینجوری معنا بکنیم، دقیق داشته باشید این عبارت رو، دیدم معانی دیگه ایگه کردن رو دیدم. یستغل بهی یعنی مستقلن همین کار سنگین رو، لذا تو اون بعضی ترجمه های قدیم که منصوب است به ابو علی فارسی اینجوری معنا کرده، مستقلن از آف اون کار قبلی رو با کنه قدرتش انجام میده. این بهی رو چون دیگه همون عمل برمیگرده به از آف نداره، ولی به معن در معنا اینه، در معنا همین است که از کرده. خب در چه وضعیت های این گونه پیش میاد؟ چهار حالت رو من گفتم، پنج حالت، چهار حالت رو ابن سینا مثال میده. کما یعرض له فی الغضب، وقتی غضبناک میشه ببینید چه کارهایی انجام میده. اول منافسه، منافسه یعنی رقابت با دیگران، رغبت به یه چیزی با در نظر داشتن به این که میخواد پیروز بشه بر دیگران، اینو میگن منافسه. و کما یعرض له عند الانتشاء المعتدل، اون وقتی که عارض میشود به این انسان، یعرضو اگر تعرضو بود خوب بود، کما یعرضو اون قبلی هم یعرضو هسته، ولی به همون هیئت برمیگرده، روشنه یه جوری بگید که زمینی مشکل نداشته باشه، همون جوری که این هیئت عارض برای این انسان میشود. عند الانتشاء المعتدل، انتشاء یعنی مستی، مستی معتدل، توضیح میده جناب خواجه، توضیح میده. و کما یعرض له عند الفرح المطرب، اون وقتی که یک شادی طرب انگیز وقتی بهش دست میده، ولی شادی های عادی روشنه همه حالت متعادل انسانه، اما اگر شادی مطرب باشه، به طرب آور باشه، میبینید حالا قدرت این انسان چجور میشه، مثال اینا میشه زیاد زد. فلا عجب لو ان فی العارف حزتان کما تئن عند الفرح، پس عجبی نیست، تعجبی نیست اگر روی بدهد، عارض بشود برای عارف، حزه ای یعنی خرمی، نشاطی به عارف دست بده، کما تئن عند الفرح، همون گونه که همین حزه و خرمی عارض می شود هنگام فرح، هنگام فرح یعنی در حد عادی، نه فرح عارفانه، کما تئن عند الفرح که تازه گفتیم. فاولت القوى التي له سلالت، سلاتتن، سلاتتن، فاولت القوى التي له سلاتتن، پس میبخشد، اولت یعنی اعتت، اعطا میکند این حزه، زمین به حزه برمیگرده، یعنی این خرمی، این نشاط میبخشد، قوایی که برای عارف است، القوى التي له، قوایی که برای عارف است، چی میبخشه به قوای عارف؟ سلاتت میبخشد. سلاطت از همون سلطه است، یعنی قهر و تسلط و قدرت می بخشه به او. او غشیت و عزتان، اون راجع به حزه نبود، خرمی و اینا نبود، که شبیه بود به هنگام فرح انسان. درسته؟ حالا میخوایم مثال بزنیم اون وقتی که شبیه است به منافسه، یعنی شبیه است به بحث غضب، به منافسه و امثال اینها. او غشیت و عزتان، بعضی از نسخه ها داره غیرتان، و عزت در اینجا به معنی همین غیرت هست. الان نسخه‌ای که اصلیه همون عزته، اصلا بعد این نسخه غیرت داره که همون معنای عزته. و اینا میدونیم که خیلی در نوشتاری نزدیک به همه امکان اشتباه هم داره برای نسخ. بله؟ غشیت هو این دربر میگیرد. بله، غشیت هو او غشیت هو یا دربر میگیرد عارف را عزتی، عزتی اعتزاز به حق، غیرت، حمیت، عزتی او رو در بر میگیره. کما تغشا عند المنافسه، همونجوری که این عزت و این غیرت میپوشاند انسان را هنگام منافسه، هنگام رقابت یا هنگام غضب. فشتعلت غباه و همیتن، پس این فشتعلت به عارف میخوره. اگه این کما تغشا عند المنافسه رو داخل تیره بذارید، داخل پرانتز بذارید، بهتره. همونجوری که کما تئن عند الفرح را داخل پرانتز بذارید راحت‌تر خونده میشه عبارت. فشتعلت، پس مشتعل میشه و شعله میگیرد غبای عارف از باب حمیت و غیرت. نگاه کنید الان جناب فشتعلت یا فشتعلت، فشتعلت اشتعلت دیگه، درسته؟ فشتعلت از باب افتعال دیگه. نه نه فشتعلت، نه اون که اصلا معنا نداره. فشتعلت غباه و حمیتن، فشتعلت پس شعله میگیرد، زبانه میکشه قوای عارف از باب حمیت، ولذا قدرتش صدچندان میشه و میتونه کارهای عظیم بکنه. منظور میخوام بگم این قواه، اون که داخل پرانتز بذارید قواهو میخوره به چی؟ به شخص عارف، و این روشن میشه. و نکته ای که الان با دقت بونشون بلند تو بیان خواجه میخوام یک اشکالی بکنیم، اینی که الان در اینجا جناب ابن سینا حمیت رو شرح همین عزت آورده، میگه عزت میگیرد این عارف را، لذا حمیتش بالا میکشه. دو چیز نیستن، یک چیزه. درسته میتونه لازم و ملزوم باشه، اما دو تا سبب نیستن. در اینکه قدرت عارف زیاد میکنه دو تا سبب نیستن. حالا میرسیم. و کان ذالک اعظم و اکثم مما یکون، و این توجه فرمایید اصلاح بکنید، ان طرب او غضب. اولا اینکه غضب او طرب آورده هیچ نسخه اینجوری نداره، اشکال نداره، از معنی اشکال نداره. یا ان بگیم یا انده، انده هم نسخه داره، ولی ان رو هر دو سال اینجوری تفسیر کردن. و کان ذالک اعظم و اجسم مما یکون ان طرب او غضب. و کان ذالک رو برگردونید به این حالتی که به عارف دست میده، یا اون خرمی که بهش دست میده، یا اون عزت و حمیتی که بهش دست میده. این اعظم است، بزرگتر است، و اجسم است، اجسم جسیم یعنی تناورتر، تناورتر است مما یکون، از اون حالتی که از ناحیه طرب یا غضب به انسان دست میدهد، که در حالات عادی انسان گفتیم، در اون حالاتی که قبلا قبل از عارف، حالات برای غیر عارف گفتیم دست میده. و کیف لا، چگونه بیشتر نباشه این حالاتی که به عارف دست میده، چگونه عظیمتر نباشه. و ذالک به صریح الحق و مبدا القضا و اصل الرحمه، در حالی که این وضعیتی که به عارف دست میده به واسطه اینه که صریحا حق رو مییابه و مبدا القضا رو مییابه و اصل رحمت رو مییابه، به منبع وصل میشه، به بولاوین به آب کر وحث میشه، خب طبیعی اینجوری میشه. و اما بیان خواجه رو ببینیم. اقولو المنه القوه، روشنه دیگه، منه یعنی قوه، قدرت. قوه منظور قوای بدنی به اون معنای تبیش نیست، این قدرت. ولی استرسال الانبعاس که معنا کرد، ولی انتشا از سکر یعنی مستین، مثلا الناشعه یعنی جوانی، جوانی از این معنی. من لغت این چند تا لغتی که دم دستم بود خیلی سریع نگاه کردم، انتشا در لغت نبود، استنشا هست، چیزای دیگه هست، انتشا رو پیدا کردم دوستان. ولی انتشا از سوق حالا استفاده کرده هم ابن سینا هم خواجه، حتما هست، من تو در لغت های مفصل تر باید نگاه کرد. و ان یعنی اعترضه، یعنی آرز شد. ولی هز ان نشاط و ارتیاح، یعنی نشاط و روح و راحتی و اینها، ارتیاح به معنی همون نشاط خرمی. و اولت له، نداشته اولت، اولت له یعنی اعتت له، له نداره، اون دومی له نداره، یعنی اعطا کرد به او، بخشید به او. یقال اولیته معروفا، یعنی دادم به فلانی چیز خوبی، چیز خوبی به فلانی دادم، درسته؟ و سلاته، این همون سلطه، یعنی قهر. واعلم ان مبدا القوه البدنيه. جناب خواجه تحلیلش اینجوریه، میگه اصلا مبدا قوای بدنی چیه؟ روح بخاری و روح حیوانیه، اون که باعث میشه عضلات به حرکت بیفته و یه کاری بکنه. روح بخاری قبلا هم بحث رو در نمط سوم داشتیم، بعدا توی نمط هایی که خواهیم خوند ان شاء الله اونجا بیشتر بحث خواهیم کرد. روح حیوانی و روح بخاریه. حالا این روح بخاری به سبب عوارضی که از بیرون میاد حالات مختلفی پیدا میکنه. گاهی اوقات این روح حیوانی که منشأ تحریک عضلات میشه به طرف داخل جذب میشه، یعنی بدن منقبض میشه، لذا قدرتش کم میشه. مثلا وقتی انسان میترسه خودش جمع میکنه، یا در حال حزن و اندوه هم به همین شکله. گاهی از اوقات عوارض بیرونی باعث میشه این روح بخاری به طرف خارج میل پیدا بکنه یا منبسط بشه و به نحو اعتدالی در همه بدن، که در این دو وضعیت قوای انسان چی میشه؟ زیاد میشه. و تمام بحثایی که جناب ابن سینا پیاده کردید تو همین دستگاه جناب خواجه معنا میکنه. اجازه بدید من بخونم. وعلم ان مبدا القوى البدنيه، مبدا قوای بدنی هو روح الحيواني، روح حیوانی هم روح بخاری که بحثش هست و ان شاء الله داریم. فالعوارض المختزیه لانقباض الروح و حرکته الى داخل، عوارضی که اختزا میکند گرفته شدن روح را، منظور روح کدوم؟ روح حیوانی که جسمه، جسم لطیفه. عوارضی که اختزا میکند انقباض روح را، انقباض روح یعنی چی؟ این واو تفسیری است. و حرکته الى داخل، یعنی به طرف داخل جمع بشه. اون عوارضی که مختزی ایناست چیه؟ الحزن و الخوف. خب این عوارض اختزای چی رو میکنه؟ تختزی القوه، اختزا میکنه که قوه ضعیف بشه. خب و المختزی تو، حتی که اون المختزی توی قبلی، یعنی فالعوارض المختزی تو و العوارض المختزی و العوارض المختزی تو لحرکته الى خارجن، و اون عوارضی که اختزا میکنه حرکت این روح بخاری رو به خارج بدن، میخواد بزنه بیرون، کل غضب و المنافسه، مثل غضب و منافسه. او لانبساطه انبساطا غیر مفرط، یا اینکه منبسط بشه بعد اون روح بخاری، اون عوارضی که اختزا میکند انبساط و پخش شدن این روح بخاری، نه انبساط مفرط بلکه انبساط معتدل که قشنگ هر جای بدن من راحته. خب چه اسبابی مختزی این حالت میشه؟ کل فرح المطرب، مثل فرحی که طرب انگیز باشه، و الانتشاء المعتدل، و انتشاء یعنی مستی که معتدل باشه. اینها چجور اختزایی داره؟ اختزای ازدیاد قوه داره. تمام عبارت های ابن سینا رو در این دستگاه پیاده کرده. روشن عبارت دیگه بعد مطالعه میفرمایید اینا روشن میشه، هیچ مشکلی نداره الان عبارت، فقط کافیه که این عبارت ها رو درست سر هم مطرح بکنید. خب چرا گفت انتشاء معتدل؟ چرا مقاید کرد؟ چرا مستی معتدل؟ چون مستی غیر معتدل، خب در روایات هستش مثلا اگر خیلی کسی غم و اندوه میگیره چی بخوره؟ انگور مصرف بکنه. هست این روایات داره، انگور مصرف بکنه تام میشه. ببین انتشار معتدل رو به همین معنا بکنیم، توجه کنیم. چون اگر مستی بخواد غیر معتدل باشه این برعکس نتیجه میده، قوا رو تحلیل میبره. و این مقید الانتشار بالاعتدال لان السكر المفرط یوهن القوه لإزرارهی به دماغ و الارواح دماغیه. همون موقع اینجوری بله مسکر هم اشکال نداره، نه سکر مسکر مفرد که معنا نداره، سکر مفرد باشه. و این مقید الانتشاء بالاعتدال، همون مقید کرد مستی رو به اعتدال بخاطر اینکه مستی مفرد سست میکند قوه را. چرا قوه بدن رو سست میکنه؟ چون که ضرر میزنه به مغز و به ارواح دماغی. ارواح که میگیم منظور ارواح مجرده نیست، این روح بخاری اون وقتی که در تجویف ها و قسمت های مختلف مغز هستن اونا رو ضعیف میکنه، طبیعتا قوا ضعیف میشه، بدن تحلیل میده. خب دیگه وقت هم گذشته، اجازه بدید که همین قطعه پایانی باشه اینجا. چیزی هم نداره ولی باشه اینجا. السلام علیکم و رحمت الله.